سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم سرانه مصرف لبنیات در ایران را به نصف سرانه مصرف جهان رسانده است. خبرگزاری بازار میگوید مصرف لبنیات ایرانیان در سال 99 50% کاهش داشته و خانواده‌ها محصولات لبنی را از سبد غذایی خود حذف کردند. گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم در سال 99 نشان می‌داد رتبه سوم بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه با 79.4% رشد به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ تعلق داشته است. اما حذف شیر و محصولات لبنی یا کاهش مصرف آن توسط شهروندان چه تأثیری بر سلامت جامعه می‌گذارد؟ سارا مهرآبادی، کارشناس تغذیه از انگلستان، در پاسخ به این سوال میگوید:
کاهش مصرف فرآورده‌های لبنی به خصوص شیر باعث کاهش کلسیم و ویتامین دی میشه که در کودکان باعث اختلال رشدشون میشه، در افراد نوجوان باعث تغییرات مغزی و یادگیریشون میشه و باعث تغییرات خلق و خوی آنها میشه، همچنین میتونه منجر به افسردگی بشه، در افراد مسن باعث پوکی استخوان و شکنندگی استخوان ها بشه و همچنین کاهش طولانی مدت کلسیم میتونه باعث مشکلات عضلانی، گرفتگی عضلات و درد عضلات، خستگی، بیخوابی، خوابالودگی و همچنین علائم پوستی مثل خارش و خشک شدن پوست ها و همچنین شکنندگی ناخن ها بشه. همچنین میدونین که ارتباط مستقیم داره با درد دوران قاعدگی در خانم ها و همونطور که همچنان 100% ثابت نشده، ولی کاهش مصرف کلسیم میتونه باعث افسردگی و تغییرات خلق و خو بشه.
آمارها نشان میدهد قیمت شیر خام که بهای سایر محصولات لبنی به آن وابسته است در طول 6 ماه نزدیک به 100% افزایش داشته و همین افزایش بها میزان تقاضا را پایین آورده و کاسبی تولید کننده و دامدار را کساد کرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایتالیا، دلایل افزایش بهای شیر و محصولات لبنی را بررسی می‌کنیم. آقای چاوشی، شیر و لبنیات در سبد غذایی ایرانیان اولویت چندمه؟ کدوم دهک‌ها مصرف این محصولات رو کم یا حذف کردن تا الان؟
ببینید، توی ایران طبق قوانین بالادستی و دستورالعمل‌هاش مثل قانون برنامه، شیر و لبنیات جزو کالاهای اساسی تعریف شده. کالای اساسی هم خب یعنی کالایی که مصرفش ضروریه، ولی از منظر اقتصادی کالای اساسی یعنی کالایی که حتی وقتی قیمتش میره بالا آدما سعی میکنن تا حد امکان سطح مصرف قبلیشون رو حفظ کنن، از جاهای دیگه حذف کنن. بنابراین وقتی میبینیم مصرف اینجور کالاها هم کاهش پیدا میکنه، به نظر میرسه که تفسیرش این باشه که فشار واقعا زیادی به بودجه خانوار وارد شده که ناچار شده این کار رو بکنه. حالا برسم به آمار و ارقام. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در مجموع توی بازه 10 ساله از 127 لیتر تو سال 90 رسیده به 106 لیتر تو سال 99، یه افت 16% نشون میده. طبیعیه که بخش بیشتری از این افت توی سبد طبقات کم درآمدتر اتفاق افتاده باشه، چون همونطور که گفتم به عنوان یک کالای اساسی خانوارها تمام تلاششون رو میکنن که کاهش مصرف لبنیات رو به تأخیر بندازن و طبعا دهک‌های بالاتر دیرتر و کمتر مجبور به این کار میشن، دهک‌های پایین‌تر زودتر.
چرا شیر خام هر بار گرون‌تر میشه آقای چاوشی؟ افزایش قیمت محصولات لبنی فقط منحصر به گرونی شیر خام یا دلایل دیگه‌ای هم داره؟
خب وقتی شما توی کشور تورم بالا دارید، در واقع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رو می‌بینید که ناشی از کم شدن ارزش پول ملیه. یعنی در واقع چیزها، کالاها نیستن که گرون میشن، اون ارزش پوله که داره کم میشه، در مقابلش همه چیز گرونتر به نظر میرسه. این فقط هم ناشی از رشد قیمت دلار نیست، مثلا افزایش قیمت ارز البته خیلی موثره، ولی اینجوری نیست که فکر کنیم کاهش ارزش پول ملی فقط به خاطر جهش ارز، بعد انتظار داشته باشیم که خب حالا دلار داره میاد پایین پس ارزش پول ملی باید برگرده سر جاش، دیگه تورم نداشته باشیم. نه، اینطوری نیست. حالا از این مسئله که بگذریم، بخشی از گرون شدن شیر و لبنیات پس ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست که اثرش رو روی عوامل تولید از شیر خام گرفته تا دستمزد کارگر و هزینه حمل و نقل و غیره نشون میده. در نتیجه قیمت محصول نهایی هم میره بالا. اما به جز این، به طور خاص درباره شیر اشاره کنم. ما تو اقتصادمون یه مسئله تحت عنوان واردات نهادهای دامی داریم که خیلی موثره توی قیمت انواع پروتئین از گوشت گرفته تا شیر. این نهادها توی یک سال گذشته به شدت افزایش قیمت رو تجربه کردن و اثرشون رو روی قیمت لبنیات هم گذاشتن.
این گره تأمین نهادهای دامی در کجاست آقای چاوشی؟ دولت آیا تلاشی کرده برای اینکه این گره رو باز بکنه؟
خب بله، تلاش که خیلی کردن، لااقل ادعاش رو دارن، ولی در نهایت نتیجه چی بوده سواله. من اشاره کنم، ببینید سال 99 اولا به خاطر کرونا قیمت مواد غذایی و از جمله همین نهادهای دامی تو دنیا به شدت رشد کرد، یعنی قیمت دلاریشون رفت بالا. بنابراین همین یه عاملی بود که قیمت واقعی نهادها زیاد بشه. به علاوه ما تو ایران جهش قیمت ارز رو داشتیم که طبعا روی قیمت ریالی هم باید اثر میگذاشت و گذاشت، ولی دولت با سیاستی که به اسم ارز ترجیحی داره میگفت من دارم نهادهای دامی رو با همون دلار 4200 تومانی وارد میکنم، انتظار داشت قیمتها خیلی نره بالاتر. ولی خب واقعیت اینه که وقتی سال 99 ما جهش ارزی رو تجربه کردیم، قیمت دلار تو بعضی ماه‌ها تا دو برابر اوایل سال 99 رفت بالا، مثلا رسید به محدوده 30000 تومانی. خب این فاصله قیمتی و رانتی که بین دلار 4200 تومانی با اون دلار 30000 تومانی یا حتی با دلار 25000 تومانی الان وجود داره، اونقدر زیاده که دیگه تقریبا برای همه واردکننده ها میصرفه که ریسک کنن یا لااقل بخشی از این نهاده دامی وارداتیشون رو به جای نرخ دولتی ببرن به نرخ آزاد بفروشن، یا نه اصلا بیارن ایران بعد قاچاقی به نرخ آزاد صادر کنن. نتیجه اینه که خب جهش قیمت توی نهادها به شدت اتفاق افتاد. بنابراین کاری که دولت توی این ماجرا انجام داد اتفاقا به بدتر کردن وضع منجر شد، نه کمک به اوضاع و بهتر کردنش.
از دامدار تا مشتری، اقتصاد کدوم مشاغل به شیر وابسته است آقای چاوشی؟ اگر بهای شیر کنترل نشه چه آسیبی متوجه این گروه ها خواهد شد؟
خب دام پروری و تولید شیر و لبنیات یه صنعت نسبتا بزرگه توی اقتصاد ما، چه تو بخش سنتیش که از قدیم وجود داشته، چه تو بخش صنعتی و کارخونه‌ای که ما الان توی سالهای اخیر خیلی میدیدیم. اتفاقا صنایع غذایی به طور کلی و صنعت لبنیات به طور خاص اینا جزو صنایعی هستن که خیلی توسعه پیدا کردن تو اقتصاد ما، جزو صنایع صادراتی خوب ما به حساب می اومدن. طبیعیه که اشتغال مستقیم و حتی غیر مستقیم نسبتا زیادی هم ایجاد کردن. منتها فراموش نکنید مسئله اصلی اینجا گرون شدن یا نشدن شیر نیست، مسئله اصلی اینه که هر کسب و کاری برای ادامه کارش نیاز داره به دو تا مؤلفه اساسی. اولی مؤلفه بازاره، یعنی هر کسب و کاری صاحب کارخونه باید بتونه یه بازاری پیدا کنه که اون جنسش رو بفروشه تا سود کنه، گردش مالی داشته باشه، بتونه کارش رو ادامه بده. وقتی قدرت خرید مردم بیاد پایین که بخشی از این کاهش قدرت خرید ناشی از تورمه، این بازاری که برای اون کالا یا خدمات وجود داره در مورد خاص ما لبنیات در معرض تهدید قرار میگیره. از طرف دیگه کسب و کارها باید بتونن برنامه‌ریزی کنن برای آینده‌شون. درباره لبنیات باز اینجا دولت با مداخله‌هایی که تو بازارشون کرده، با رفتارهای تعزیراتی بگیر و ببند، اصلا کلاً سیاست‌گذاری‌های دولت این آینده‌نگری رو براش خراب کرده. برای کسب و کارها امکان برنامه‌ریزی رو از بین برده. نتیجه اینا چیه؟ سرکوب تولید و اشتغال. بنابراین بله، تخریب صنعت لبنیات که ما الان شاهدش هستیم مستقیم و غیر مستقیم به خیلی ها تو اقتصاد ما ضربه زده و از جمله صنعت کارگرها رو بیکار کرده و نتایج دیگه ای هم داشته.
آقای چاوشی چقدر امکان داره بازار شیر و لبنیات غیر رقابتی بشه و این غیر رقابتی شدن چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
اشاره کردم که با افزایش تورم عمومی و قیمت نهادهای تولید کننده، حالا اینجا کارخونه لبنیات فرض کنید، میبینه که قیمت تمام شده محصولش رفته بالا. از اون طرف دولت میگه شما نباید محصول نهایی رو گرون کنید، چون میخواد جست بگیره پیش مردم، بگه من مخالف گرون فروشی هم، مخالف افزایش قیمتم. بنابراین به تولید کننده میگه اگر این کار رو بکنی کارت میفته به تعزیرات. اینی که تولید کننده مجبور میشه کارش رو محدود کنه. یه دوره اواسط سال 99 خبرهایی میومد که بعضی گاوداری های ما به دلیل گرون شدن نهادهای دامی و از اون طرف قیمت گذاری که دولت انجام میده روی محصول نرهایشون، مجبور شدن گاوهای شیرده خودشون رو بفرستن کشتارگاه و به اصطلاح بکشن، چون دیگه نمیصرفیده براشون ادامه دادن این کار، نمیتونستن خوراک گاوها رو تامین کنن. این یه حالت ماجراست. اما حالت دیگه این که دامدار وقتی این وضعیت رو میبینه شروع میکنه به تولید محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست، یعنی تولید مثلا شیر و ماست و این کالاهای اصلی رو کم میکنه، مثلا میره شیر خشک تولید میکنه که احتمالاً کسی به قیمت‌گذاریش کاری نداره یا راحت‌تر میشه مثلا صادرش کرد. خلاصه اینکه مداخله دولتی تو این بازار، تو این کسب و کار تولید لبنیات، یه جور دوستی خال خرس است که در عمل هم به افزایش قیمت دامن میزنه و رانت ایجاد میکنه، هم باعث سرکوب تولید میشه. طبیعیه که اینا باعث تضعیف صنعت لبنیات ما میشه و کاهش قدرت رقابتیش رو نتیجه میده. اون وقت حتی اگه فرض کنیم یه روزی دوباره مثلا تحریم ها برداشته بشه و امکان صادرات هم فراهم بشه، این صنعت ضعیف شده توان رقابت توی بازارهای هدفش رو نخواهد داشت. بازارهای هدفش هم که میدونید معمولا کشورهای همسایه ماست، عراق، افغانستان، شاید حتی ترکیه باشه. این کاهش قدرت رقابت تو بازارهای جهانی تضعیفش در داخل هم میشه و در نتیجه تولید کم میشه، نهایتاً ضررش رو مصرف کننده ایرانی هم خواهد دید. توی یه سطح بالاتر باید ما بدونیم که ریشه همه مشکلاتی که ما تو اقتصادمون الان داریم اون تورمیه که عامل اصلی شکلگیری و موندگاریش تو اقتصاد ما کسری بودجه دولت بوده و در واقع آشیه که از اول خود دولت میپزه برای اقتصاد. بعدن دولت میاد میگه آره من میخوام مثلا یارانه بدم به مثلا بعضی گروه ها برای اینکه تو مصرف لبنیات بالا بره، ولی در واقع دولت کار اصلی که باید انجام بده اینکه اون موتور تولید تورمش رو خاموش کنه. اگر اون اتفاق بیفته نه نیازی به سوبسید هست، نه نیازی به رانت هایی مثل دلار 4200 تومانی به همساله.
ممنونم از شما هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم ایتالیا. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.